اخلاق عرفانی به چه معناست؟ معنای تأویل چیه و ارتباطش با اخلاق چگونه است؟ در این جلسه سعی شده به این پرسش ها پاسخ داده بشه. به نام خدا. این نهمین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 30 فروردین 1394 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. موضوع این کارگاه اخلاق، عرفان و تأویل هست که آقای دکتر سید احمد فاضلی این موضوع رو ارائه کرده. آقای فاضلی کارشناس ارشد مهندسی صنایع و دکترای فلسفه تطبیقی از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم رو دارند و الان ریاست گروه فلسفه اخلاق دانشکده الهیات همین دانشگاه رو بر عهده دارند.
چرا عنوان رو یک گرایشات عرفانی و اخلاق و از جمله تعبیر بدید؟ اجازه بفرمایید من یه مقدمه از بتون یه متنی و بعدش هم اگر بشه جمع بندی، چون نتیجه نمیتونم خوشو بزنم. از واقع مقدمه از کرده باشم، مقوله تعبیر، مقوله از من بپذیر تعهد به اختصار بنده، چون نمیشود دیگه چی کرد، یعنی با یه فرود و خروجی شاید ناتوانی بنده است. مقوله تعبیر یه مقوله کاملا مولتی سیستمی، یعنی به معنی این که یه پاش روی نقلیاته، یه پاش روی عقلیه و واسه عقلیست، یه پاش روی کلام هست که بحثای میکس بین عقل و نقل هست که شکره. مقوله تعبیر بعضا به شدت دچار توجه منفی هست، بعضا به شدت اقبال مثبت بهش هست و خب بعضی هم گرایشات اعتدالی. تعبیر توی ترجمه ها ملاحظه فرمودید، یه موقعی به هرمونتیک هستش تعبیر میکنن، یه موقعی به کانتکستوال بودن. چی تعریف آقای ساره چی میگیریم مثلا؟ کانتکستوال چی میگیریم؟ زمینه مندی. آقای ساره تعبیر ایشون، ایشون مادر بزرگی هاش، من همیشه استفاده میکنم از این ساره چی، این ذهنم نگاه نیست به زمینه مند بودن از اینجور بحث ها. ولی عرض میکنم مقوله تعبیر دقیقا تو چه فضایی است. مقدمه اول من پس یکی بحث تعبیر یه محوریتش در کلام هستش، ظاهرا از لحاظ آغاز کرونولوژیکال بحث از لحاظ زمانی به همون مقوله کلام برمیگرده. تعبیر تو دین شریف اسلام تو حوزه آیات متشابه، ذیل آیات متشابه بحثای کلام پیش میاد. چجوره که به خدا متعال انتساب ید جا دیدید مثلا داره ذیل اون فیزولن مدن قمام توی بقره که خدا متعال سواره بر ابرهایی داره میاد، یا نظایر اینها خداوند دست دارد می آید چی داره و اینجور شده پهلوی خدا جنب الله و از اینجور موارد، ذیل این بحث ها این چیزا شکل گرفت. گرایشات بسیار بسیار افراطی مثل احمد ابن حنبل یه گزارشی ازش میشود که هیچی رو نمیپذیرفت، حتی مثل مواردی که خب میدونید احمد ابن حنبل یه تون مزاجی خاصی داره توی این چهار مسلک که توی مسلک فقهی هستش و کاملا هم رویکر تقابلی داره با عرفان. تون دعوایی که با حارث محاسبی دارن به گونه میشود که حارث اصلا فرار میکنه از چی حکم تکفیرش رو میده و عرفانی از همون اول این اطلاعات رو داشتن، حکم تکفیرش رو میده و مجبور میشه فرار بکنه تا دو سال مخفیانه اصلا توی شهرهای همجوار زندگی میکرده حارث محاسبی تا این بک‌گراندای این داستان ازش مثلا سلب بشه. احمد ابن حنبل حتی تو مواردی مثل نزول خداوند متعال شبهای جمعه اونو میگه واقعا نزول میکنه و با مرکبش هم نزول میکنه، بعد نتیجه هم میگیره، میگه که مثلا بر اساس روایت دیگه مرکب خداوند متعال شیرین مزاجه، پس چیزای شیرین بریزید توی بامتون که شبها خداوند متعال شب جمعه که میاد اقبال به ملک شما داشته باشه، اقبال به ملک از من اقبال به این منزله شما داشته باشه تا اینجا. ولی همین احمد ابن حنبل دیگه سه جا رو نمیتونه چی بکنه، حساب فحص سه جا رو تغییر میکنه، میگه این سه جا رو دیگه یه کاریش بکنید، اینو دیگه نمیشه به ظاهرش گرفت. یکی همون نفس فی روحی فلان که از سمت چی میاد، یکی قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، این دوتا رو میگه اینو دیگه هر کاریش بکنم نمیتونم درستش بکنم به ظاهرش. قید عقلی معلومه نیست دیگه، وقتی آخه قید عقلی باشد که نمیشه اینجاش میشود اونجاش نمیشود. از افراطی های کلام مثل ایشون تا تفریطی هایی که اساسا اینا هم جناح مقابل هستن، مثل تفریطی هایی که گزارش میکنه غزالی میخواد گزارش بکنه باطنیگر، باطنیگر رو با ما هم بعضی موقع یکی میگیره، مثل نمادش اگر بخوام ببینید تو این کتاب الاصلاح مال قاضی حمیدالدین کرمانی الاصلاح، اگر چون اینجا گفتم این موقع بیارم نشون بدم فهمیدن که الان چیز نیستن به نام برای نیستش که خیلی من هر تعویل بیزابطه و هر جایی رو که نمیفهمن یا هر جوی بزنید شما این شاید از این باشد صاف بگیم اونو تعویل میکنیم با این به اون معناست دیگه، اون حتما به این معناست این پس یه طرف توی کلام دارن گزارش میدن مسئله تو مقدمه اول، یه طرفش میشن افراطی هایی که کاملا نقل محورن و جمود بر ظواهر دارن، یه طرفش هم نه کاملا هی میخوان خروج از اون ظواهر اولیه داشته باشن و برن به عنوان یه معانی واضحه دیگه، همین رو پیشو بگیرید اینا کاملا میشن از این که به ظواهر شریعت کاملا پای بندن، اونای اون طرفش میشن به ظواهر شریعت کاری ندارن و باطنش رو میگیرن دو این حرف. این توی کلام، تو کلام گرایش مفصل دیگه، خب قاضی اعتزال با این سابقه اشعری یا با این سابقه کلام چند صد سالش رو این حرف یه پای دیگه کلام کار میاد توی فلسفه، مثل ابن رشد ملاحظه فرمودید، مثل اذهبیه بو علی رو ملاحظه فرمودید، مثل فار مثل ملا صدرا چقدر تعبیرات فلسفی بو علی رو در اذهبی خودش مفصل رد میکنه. یه پای دیگه میاد توی اهل حدیث که ما هم یه طرفشون میشیم، مثل مرحوم مجلسی ما ملاحظه فرمودید اگر حافظم درست یاد بکنه جلد 1 بهار صفحه 100 یه حاشیه داره، آیه طباطبایی صفحه 104 هم یه حاشیه داره، چون تازه دیدم این خیلی بحثی تو همین چاپای مرسوم بهار که چاپای 100 خورده جلدی نه اون چاپای 15 جلدی قدیم صفحه 100 یه حاشیه داره صفحه اونجا وقتی که میرسن مرحوم مجلسی منجمدن بر این که غیر از مگه نمیگه قل هو الله احد و چی و چی، پس اگر خدا مجرد است هیچ چیز دیگه مجرد نیست، روح مجرد نیست، میرسن به اینکه روح مجرد نیست. خب این کاره نمیتون بحث فلسفی و بحث شو این حرفا رو نمیشه با این آیه طباطبایی اول صفحه 100 قیدی میزنن صفحه 104 مفصل یه حاشیه میزنن میگن این که شما دارید میگید تمام ویژگی های مجرد دارید به روح انتساب میدهید ولی میگید اسمش نیستش، و اینم به خاطر این هستش که فن تعویل رو تو این زمینه ملاحظه نفرمودید. یا مثلا مرحوم صدوق ذیل الله الصمد. الله الصمد دو تا سند داره برش، یکی از امام باقر نقل شده، یکی از امام صادق علیه السلام. توی یه ذیل یه سری یه دسته از روایات هستش ظاهرا صحیح و سند، انقدر یه حافظم یاری میکنه، انقدر که قدیم دیده بودم چون سند خیلی میشه. یکیش الله الصمد میگن هو السید المصمود الی، یکیش هم میگن هو الذی لا جوف له توپر. دیگه مرحوم صدوق به اینجا که میرسه میگه این چون صحیح و سند من نقلش میکنم ولی دیگه نمیفهم یعنی چی، معنیش اصلا نمیدونم توجیهی براش بگم. دیدم این شرحی براشون داشتم که مثل شرح توستری است که اگر ایشون وقت شخصی خونده بود اینو نمیگفت نمیدونم. اینو نقد بزنم که از اهل حدیث و از اهل کلام بیام سراغ و فلسفه بیام سراغ اهل عرفان. اهل عرفان تو این زمینه تو اندیشه‌های تعبیری یه بنایی رو گذاشتن که این بنا اتفاقا توی دسته از راویان بسیار پرکار که دارم میگم تو پرانتز پرکار معارفیه شیعه بسیار مورد اقبال قرار گرفته. توضیح اینگه مراقب فهمید در جنگ صفه، این روایتش به نظر میکنه تو رانیتای روایتهای بهاره دو سه صفه است، تو جنگ صفه این که دعوا میشود و چی میشن اصلا جنگ رو رها میکنن برمیگردن تو چی و از تعمیر میگن که الان صحبت در این است که شما وحی میشود یا نمیشود، آیا تفاوتی بین شما و رسول هست یا نیست، و اگرم تفاوتی اگر به شما وحی میشود تفاوتتون چی هستش، اگر وحی نمیشود تفاوت شما با دیگر مردم چی هستش. ایشون شروع میکنن فرق خودشون رو با رسول الله صلی الله علیه فرمودن یک دو سه چون نه به من وحی نمیشود چون وحی به عنوان تبیان کل شی هر آنچه که لازم بود آمد، منتها اوتی تو فهم کلام. از اینجا آغاز میکنم یه فرق من با دیگران با حضرت رسول فرق من است که وحی نمیشود ولی به دیگران فرق من است که اوتی تو فهم کلام. یعنی چی فهم کلام؟ یعنی هر آنچه که واقعیت و حقیقت معنایی هستش و لایه های مختلف معنایی به معنی اراده شده توسط گوینده، بعد از همین متن میتوانم این توانمندی استخراجش هستش. و بعد همون روایتی هستش که انی اقاتل و علی تنزیل و انت تقاتل و علی تعبیل، من مقاتله بر تنزیل کردم که تونستم قرآن رو کامل بیارم دست نخوره و شما بعد مقاتله بر تعبیل بکنید، یعنی همونقدر فشاری که من برای تنزیل کشیدم توی جنگ ها شما بعد بر تعبیل بکشید برای فهم درستش. در غیر این صورت به تعبیر حضرت مسعود یه بابی داره اصلا توی بهار جلد 79 جلد 79 اصلا یه بابی داره برای این بحث مفصل روایت مفصل جمع کرده که تو اونجا روایت صحیح و سند درستی هم داریم، راویاش راویای استخونداری هم که جاهای دیگه شاید انقدر روایت استخوندار آدم کمتر میابد، مثل فضیل یسار هستش، مثل بنانیس بحثمون حدیثی و این حرفا باشه من همینجوری داره بحث کشیده میشود، اینو خواستم با مقدمه اول تو نقطه بزنم، مثل ابو خالد کابلی هستش، فضیل یسار از اصحاب اجماع ابو خالد کابلی، عمده روایتاش با ولنس مثل ابو حمزه سمالی است، درست؟ یعنی تو این رده ببینیدش از لحاظ معارفی ضریب بالایی دارن این حرفا، عمده روایت این هستش. بعد اون موقع دسته مفصل از روایت هستش که اگر قرار بود تعبیر نکنیم که مرده میشد قرآن دیگه زنده نبود، در مورد فرعون بود، در مورد کی بودن، خب دیگه اینام که مردن چیزی از اگر تعبیر نباشد چیزی از اینها نمیماند. جنبندی مقدمه اول این که تعبیر جهات افراطی و تفریطی توش مفصل قابل یافت هستش، جهات تفریطی ها مثل باطنیه، منظورم از باطنیه اسماعیلیه هستن، طیف اسماعیلیه که ورودی های دیتا هاشون و روایتشون از ما کمتره دیگه و خیلی عرمه برن به راحتی معنی قرآن کریم میگن این هستش، بدون اینکه حتی یه ذره دلشوره بگیرن که آخه این که من دارم میگم واقعا مراد خدا متعال هست یا نه. عرض میکنم نمونه اینجور تعبیرات رو میخواید ببینید اون کتاب الاصلاح رو ببینید که در قاضی همین دلی کرمانی همونی هستش که نویسنده الاصلاح، همونی که با زکریا رازی با هم دیگه دعوا دارن و علیه هم رساله می نویسن، تو مناظرات این دوتا هم با هم دیگه ثبت شده. میخوام حضور ذهن داشته باشید که کجا دعوا دارن با این طیف از راز زمانی، حضور ذهن داشته باشید حضور ذهن شریفتون بیاد و دعوا داشته باشن. این مقدمه اول در مورد اینکه تعبیر کجاها هستش. توی تفسیر هم یه پای تعبیر هستش، واضحه دیگه تو بحث نقل یا توی تفسیر دسته به شدت علیهشن که هر کسی که تعبیر کند چه این حرفو فلیت و معلوم میان نور از این جور حرفای دستم میگن اصلا اگر تعبیر نباشد معنی قرآن کریم فهمیده نمیشود. این دو سه تا دسته وارد بر مقدمه دوم اگر اجازه بفرمایید الان کلید واژه‌های بحث رو بخوام عرض بکنم. تعبیر ما تو حوزه عرفانش مد نظرمون هستش، نه بحث‌های دیگه، و خصوصا با فعلا فرد محور میخوام عرض بکنم. یه گزارش تاریخی دو سه خطه و بعدش وارد بر محوریت فرد بشم، این میشه دو تا مقدمه و بعد وارد بر متن بحث بشم. در عرفان روی کرده به تأویل عرض کردم یه دیدگاهی هست به عنوان نظریه روح معنا، لابد ملاحظه فرمودید دیدگاه نظریه روح معنا انتصابش به غزالیست، شروع شدنش از غزالیست. بعدن مرحوم مثل اتوماها، مثل مرحوم فیض و مرحوم ملاصدر به شدت به این پرداختن، مفصل به این پرداختن و از مفصل این به تفصیل شدید، و قبل از اینها مثل ست ایدر و این حرفا بهش پرداختن. ولی عرض میکنم فیض خیلی اینو بالا پایین کرده، آدرس هم نداده، بحثی نیستش که بعد مورد سرقت علمی این حرفا نبود. چرا مرحوم ملاصدر باز آدرس میده وقتی که میخواد چی بکنه، خیلی از قضا به تعریف و تمجید میکنه. شاید مثلا این چیزی بوده یه پاراگراف اگه کسی نداره فکر کنه داره در حد اسمت غزالی رو میبره بالا، اینقدر غزالی هم خب مستحصلی دیگه. مرحوم فیض خیلی بهش عنایت داشته، تو مقدمه مهجه تعبیری دارد که من ایشون رو عرض کنم خدمتون، احیاءش رو الان دارم برای شما تهذیب میکنم، ولی زمانی که احیاء رو مینوشت هنوز شیعه نشده بود، دارم تغییر فیض رو عرض میکنم خدمتون. موقعی که احیا رو می نوشت لم یتشیع بعد، یا تو می نسید که اسم قیل عبارتش حسن اردوی نگاه می کرد که لم یتشیع بعد، هنوز شیعه نشده بود در زمانی که داشت احیا رو می نوشت. و این نما مثلا این جایگاه رفیق منظور تشیع بعد از احیا، یعنی از دیدگاه فیض آخر اون غزالی شیعه شد. و شهد بهی ابن جوزی به این شهادت میدهد، نه اینکه به شیعه شدن او شهادت میدهد، که یه کتابی داره غزالی به اسم سر العالمین، میگه اون سر العالمین به سرش دعواست. مثلا این عبدالرحمن بدوی تو این مجموع مؤلفات غزالی میگه اون مال غزالی نیست، ولی مثل فیض از ابن جوزی، این ابن جوزی هم اون ابن جوزی مشهور نیست که بنزین وزنش کتاب داره ها، اونی که سبت ابن جوزی احسن، نوه ابن جوزی، یعنی اون ابن جوزی پدر بزرگ که تلبیس ابلیس رو داره چی داره این حرفا، اون فوق‌العاده است. یک کتاب داره المنتظم 3000 صفحه تقریبا تاریخ و بسیار دقیقه حافظه اینا، اصلا خانوادتا مثل بیهقی ها میمونن، حافظه خاصی دارن. و عجیب هم هستش که اینجوری میلیمتری نقل کرده. یا تو همین کتاب تلبیس ابلیسش، تلبیس ابلیس 8 طایفه رو میگیره، طایفه عرفا، طایفه فلاسفه، طایفه چی اینا، شذوذات رو استخراج میکنه. نقل های تاریخش انصافا دقیقه. همین ابن جوزی اون موقع نسبت به بعضی از عرفا روی خوشی نشون داده، کتاب براشون نوشته، از جمله حسن بصری کتاب داره در مورد حسن بصری، ابن جوزی کتابی داره در مورد حسن بصری که اونجا زیل بحثش تعریفات رو میاره و یه اشاره هم به تشیع میکنه. عرض میکردم که سر العالمین رو به شهادت ابن جوزی که تاریخ دان هستش مال غزالی میداند. اون موقع توی سر العالمین غزالی دیگه مفصل کاملا نقل کرده که اینطوری شد اینطوری شد، رسید به داستان قدیر و دیگه کاملا پاها لرزید، تصریح داره ها، تصویلات نفس به اینها غلبه کرد، اسم میبره از خلفا که این دوتا اینطوری کردن، اشتباه کردن و از جاده عدالت خارج شدن، و تصریح میکنه و اینا هستن، این معصوم به اینها تلقی میگیره و اینها صرفا خلیفه هستن. پس مشخص شد با این مقدمه که میخوام دیدگاه تأویلی رو توی جناب فیض یه اشارتون مایی بهش بکنیم. تطمیم مقدمه دوم که از میکنم این که تأویل رو به چه معنا میگیره ایشون، سه حسب فحص سه از کنم سه ورژن بگم چجوری، سه ورژن از این دیدگاه تأویل رو در خودش داره جناب غزالی. تو قسمت اولش میگه مواردی مثل ید غیره و غیره که عرض کردم اگر قراره بر بحث تأویلی درش رخ بدهد، این قطعا یک معنایی بالاتر از معنای ظاهری هم دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم ید، مثلا مثال قلم رو میزنه، مثال ید رو میزنه، قلم اعلا و غیره، این حرفی توی قرآن کریم هست، کلا آیات متشابه، داستانم از آیه 7 سوره مبارکه مائده شروع میشه دیگه. میگه تمامی اینها ورژن اولش حتما معنای بالاتر از معنای ظاهری هم دارد. بعد ورژن دومش میاد اختصاص میده، میگه نه فقط معنای، نه تنها معنای بالاتر، بلکه اختصاصا به معنای بالاتر صدق میکنه. یعنی وقتی شما میگید ید، میخواد اول بگه در مورد خداوند متعال هم ید به عنوان حقیقت استفاده میشود، نه مجاز. انتقال معنا هم نیست، انتقال معنا مثل اینکه آدم یک کسی از صدای باران به یه چیزی منتقل میشود، یه قوه حدسی هسته. شما تو اخلاق دید یه فرایند، یه کاراکتری دید مثل هوش اخلاقی، درست؟ مثل توی هوش عقلی، مثل IQ، همین سرعت انتقال. یکی از استقامت فکر اینها رو بذارید کنار، توانمندی ارتباط بین دو تا مقوله تو زمانی، زمان حالا یه کمی مجازی است، تو زمانی کمتر از چیزی که کسی دیگه، همون که تو فلسفه تقریبا قوه حدس بهش میگن، همون این فرض مثلا یک کسی یه قنچه گلی رو ملاحظه میکنه، از قنچه گل یه دفعه به کمر بستگی، چون گل هنوز باز نشده، قنچهش کمرش بسته است، به کمر بستگی منتقل میشه، از کمر بستگی منتقل میشه به مثل این شعری که قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم. این یه جور انتقاله، الزاماً توی معنی قنچه کمر بستگی نیست، یه جور انتقال ذهنیه، بستگی داره به فضای ذهنی معول تعبیرگر. این تعبیر به من این دیگه نمیشه بذاریم گردن گوینده که مراد او هم بوده است. مثلا کسی که آسیب دیده از یه مصیبتی، از یه مثل مصیبت کربلا فرض کنید، کسی تو ذهنش این براش بسیار جدی هستش، از هر چیزی منتقل میشود به یه نقطه‌ای، یه گلی رو، همین گلی که عرض کردم مثل قنچه رو، یک کسی اینطوری ببینه منتقل میشه به یه چیز دیگه، مثل چمن دور تن لاله‌ای داشت مثل قنداقه بر او پاله‌ای، اصلا منتقل میشه به یه جای دیگه. یاد نمودم دل ارباب را، قحطی آب و تن بیتاب را، میگم این شعر. یا مثلا یک کسی از جزر اومد یاد یه چیز دیگه میفته، اگر حافظم یاری بشه، شما تو ایمیل نوشته بودید که یه ذره شعر چیز بگید که این حرفا یه کمی فضا هست، من حواسم نبود، یعنی زمان نداشتم که اون چی بکنم. این شعر ناگه یکی دو روبه خورد دیدن که شیر آب می‌برد، من فکر کنم خواهد داستان بگه، اون داستان از اول پس رو، وقت اون داستان بالا و پایین آمدن جزر و مد آب رو انتقال ذهنی میزنه به اونجا، یعنی این که یک ماهی آمد، یعنی ماه غنی قمر بنی هاشم، وقتی آمد چی بود؟ هر رود به یاد آن کف و چنگ کوبد سر خیش را به هر سنگ. یعنی یک کسی آمد، دیوانگی توی این آب ایجاد کرد، یه هیجان ایجاد کرد، تأمینش نکرد و گذاشت رفت، این دیوانگی از اونجا ایجاد شد، این جزر و مد یاد اونجا میاد، ای به بهل خیال باطل، این ماه کجا و بو فضائل، گیرم دو سه گام برتر آیی، کو حد حریم کبریایی. درست؟ یعنی یه انتقال ذهنی است. یا مثلا این مرحوم نیر تبریزی ملاحظه فرمودید، استاد آستانه‌ای قاضی، یه دونه دیوان داره آتشکده، فوق‌العاده است، کاملا گرایشات این سبکی داره نسبت به داستان کربلا. یکی ایشون من دیدم، یکی مرحوم الهی قمشه، پدر این آقای الهی قمشه، دو تا دیوان به نظر من دیوان نیر دیوان عمیق‌تری هم هست، من زمان از دستم نبره، چی یه ذکر مصیبتی هم آخرش انشالله آیه الهی در خدمتون هستن، آیه الهی اونجوری ببین، من میخوام گرش تعدینی اون موقع حضور ذهنم میره یه جای دیگه. بعد عرض کنم، عرض میکردم که اینجا دیگه نمیشه این انتقالات رو گذاشت به گردن مثل گوینده، این یه جور انتقال من هستش از اون. یکی از دیدن فیروزه به چشم یار منتقل میشه، این دیگه واقعا تو معنای فیروزه این نیست، مثل همین شعر ماهی و این حرفا هست، شنیدید یه شعر جالبی هستش، حجره فیروزه تراشی، تو ماهی و من ماهی، این من مطمئنشم هیچ کدتون نمیدونید که من بتونم بذاری ادامه بدم. به اون خانم چی گفتیم؟ آیه خانم ادبی قرار شد بیاره، آره قرار شد بیاره، ولی من نگفتم این شعرشو، من چون تازه دیدم فوق‌العاده بود برام این سرعت، یعنی این نحوه انتقال از غزل سرایان جدید، من اول فکر کردم اون عطاره، بعد فهمیدم اون یه جوان 30 ساله خودمون هست توی این، چون یه بحثی داریم تفاصیل عرفانی. خب پس اینو عرض می‌کردم که آقا این قرض چیز حاصل شد چون الزام فرمودن تو این چیزی که تو به شعر بخونید حاضا بزاعت، یعنی آزای بزاعت را دیگه ته معلومات شعری من فکر کنم تموم میشه. اون انتقال از یک معنا به یک معنای دیگه نه توسعه در معناست، نه نه دریافت معنای مافی الضمیر گوینده است، فلذا اصلا از حیث تفسیر خارج می شود. آن چیزی که دریافت معناست در تأویل به این معنا میگن، میگن که اینم فقط در مورد گفتار خداوند متعاله، نه در مورد گفتارهای دیگه. منظور گفتار خداوند متعال به معصومین، اون چیزی که بشود اگر وجوه مختلف معنایی در یک لفظی امکان برداشتش باشد، حالا وجوه یا طولی یا عرضی یا جری و تطبیق یا یه چیزی هم داره بهش میگن مشارکت در ذوق، این چهار مدل مثلا، اگر یه همچین امکانی باشد و گوینده از هیچ کدوم از برداشت‌ها نهی نکرده باشد، تمامی وجوه معنایی مراد گوینده است. این استدلال، استدلال اولش مال ابن عربی است، ایده مال غزالی است، ولی استدلال مال ابن عربی است. خب مستثنی غزالی مسبوق بر ابن عربی است دیگه، ابن عربی غزالی رو دیده نقل میکنه ازش، تو فصوص هم اسمش رو میاره هم نقل میکنه. دیدگاه روح معنا، دیدگاه روح معنا رو خلاصش رو بخوایم ببینید، داستانش اینطوری هست. میگه وقتی که میگه خداوند متعال با قلم نوشت، ماهیت قلم چیست؟ حقیقت قلم چیست؟ حقیقت قلم اینکه مادی باشد بنویسه، اینها نیست. حقیقت قلم یعنی شیئی که ثبت میکند، شیئا نه مادیت توش هست نه چی هست نه چی هست، ولی مؤلفه هاشو داره استخراج میکنه. بعد این دیدگاه رو ببرید توی زبان، دیسکریپتیو تئوری میشه، یعنی همون حوزه دیسکریپتیو تئوری. شما بر اساس مؤلفه ها دارید معنای یک واژه رو معرفی میکنید. قلم چیست؟ مایوس به تو به آن چیزی که باهاش ثبت میشود، نه توش مادیت داره نه توش چجوری بودن داره و و و و. الان مثلا شما نمیشن میگید قلم نوری، مجاز دارید میگید، یا تو خواب یه چیزی رو ببینید به عنوان قلم، اون که دیگه ماده نیست. وقتی میگید من یه قلم دست گرفتم، اون مجازه؟ قاعدتا نه دیگه، بر اساس حرف اینا دارم عرض میکنم. پس میگه روح معنا رو باید گرفت نه اختصاصات مصداق را. این عبارت اخیر ما رو منصف بود. بعد مثل همون چیزی که میگه شما عادت کردین از همون ابتدا با قوالب مادی چیزها رو اختصاص میزنید، به همونطور هم یاد گرفتید وقتی میگید قلم، تو ذهنتون میاد قلم مادی، بعد میگن خداوند متعال با قلم نوشت، براتون تردید پیش میاد، در حالی که معنای قلم رو بگیرید همچین تردیدی درش نیست. پس هر آنچه که در معانی شما برداشت مادیت ازش میکنید، حتما یه ساحت بالاتری از معنا دارد تا برسد به ساحت مطلق معنایی، ساحت مطلق معنا یعنی ذات، که همه اینها در خصوص مثل قرآن کریم. چرا اختصاص میدن به قرآن کریم؟ الان عرض میکنم در همه اینها همش مراد خداوند متعاله. بعد این عبارت ازشون خیلی دیگه مشهور هست، عام البلواست، که عرض کنم مفسر تدور و قشره، مفسرهایی که الان همش به ظواهر میپردازن و به ما میگن شما دیش، اینا فقط ظاهر بحثو میگیرن، و المعول تدور معنا، اتفاقا معنای حقیقی همونی هستش که تعبیر باید انجام میشود. تعبیر اینجا ضابط مند میشود و تقریرات مفصلی هم تو این زمینه هست. عرض کردم من فعلا میخوام تقریر فیض رو بگم که از غزالی تقریبا داره، تقریبا که نه تحقیقا داره میگیره. اگر میخواید فیض رو ببینید، بیچلبی و سخونترش توی همین مقدمه تفسیر صافیست، جاها زیاد داره. اگر ایشون فهمیدم یه چیزی خدمتون دادم، فهمیدم که بعدا میتونیم چی بکنیم، منبع شناسیشو خواستید اگر مد نظر شریفتون بود، تو هر کم از اون خواستید بفهمید، خدمتون تقدیم بکنم. ابن عربی منضبط نگفته اما مفصل گفته، بسیار بسیار دقیق گفته، به نظرم صاحب اثر ترینشون یکیش ابن عربی است. تو شرح فصوص به نظر من قولشون جندی است، و چنان که بدون آدرس فیض و این حرفا این عبارات جندی رو میارن، یه پاراگراف دو پاراگراف آدرس هم نمیدن. دفعه اول که میدیدم حدس میزدم ما قلم فیض نیست، من تو فقط صرفا حدس بود، من تو اخیر پیدا کردم که این عبارت عبارت مال جندی است. توی یکی از تعریفاتش این کاملا عبارت جندی است. جامی هم میاره، اونم آدرس نمیده. جامی هم اتفاقا عبارات جاهای دیگه جندی رو میاره. این نشون دهنده این هستش که توی اینها مؤسسشون جندی است. پس ابن عربی توی شرح شما اگر میخواد بگیرید جندی، تو مرحله بعدی کاشانی، کاشانی موقع چون میدونید چی است دیگه، کاشانی که همین که استاد قیصری است شیعه است و تصریحا هم عبارت میاره نسبت به رساله در اصلا در این باب دیگه تعبیری در تشیعش نیست. این تاثیرش رو روی قیصری میذاره. قیصری تو این زمینه دو سه تا رساله داره توی ترکیه چاپ شده، اینجا هنوز ندیدم، من اسکنش آورده بودم نکردم چی کردم، مفصل داره تو این زمینه تعبیر. فیس شاید مثلا 7-8-10 جای دیگه این کپی پیست به همین عباراته، این مثلا 5-10 صفحه همین عباراتو کپی پیست میکنه، هیچ چیز هم نداره، یعنی استیهاش هم نداره که عبارات رو تکرار بکنه. این دوتا مقدمه اجازه بفهمید مد که از لحاظ زمانی شاید از مقدمه ها کمتر میکشه و اونم اینکه به لحاظ این که بخوام زمان رو تعهد برش داشته باشم. حالا خب چه رفت داریم بحثا به اخلاق، یعنی تعبیر. یه تعبیری اینطوری که تغییر شد میشود حالت تعبیر طولی، یعنی هر معنی رو شما بگیرید یه ساحت برتری داره، ساحت برتر سوم و هر چیز ساحت داره. یه تعبیرم داره تعبیرات ارضی، تو تعبیرات ارضی تصریح میکنن مثل همه وجوهی که میشود در عرض هم دیگه فهمید. این صاحب بیان السعاده تو اون آیات اول سوره مبارکه بقره اونجاها داره انقدر ترکیبای مختلف رو میذاره کنار هم دیگه، ضرب داره هم میکنه بیشتر از 1,000,000 حیث میشه، میگه تمامی اینها مراد خدا متعالی است، یعنی تمامی اینها تفسیره. مثلا فرض کنید یه واو رو استیناف بخونیم یا عاطفه، درست هر دو هیچ تقریبا هیچ نکته هم نداریم، هیچ جایی هیچ قرینه ای، هیچ قرینه عقلی قطعی، هر قرینه منفصل متصله، هر جوری که بشه بگیم این باید یه جوری، نه آقا عاطفش مد نظر است، حتما استینافش مد نظره، یا همه اینا مد نظر میشه. پس یه تعبیر طولی، یه تعبیر عرضی و یه مثلا جری و تطبیق رو هم خودشون جدا تعبیر میگیرن یا نمیگیرن یه حرف دیگه است. یه تعبیر از محمد چهارمی هم داریم که الان اینو دارید ورودش اصلا چیزه بهش میگن مشارکه در ذوق. حالا این عرض میکنم استفاده اخلاقیش اینجاست، هر آنچه که ظاهر غیر اخلاقی دارد، غیر اخلاقی دارد یعنی یا ورای اخلاق هستش تو ساحت عرفانه یا مادون اخلاق هستش تو ساحت فقه، حقوق و نظایر اینها، حتما و حتما یک نهاده اخلاقی درش هستش. این حتما فرمودید این میشود استفادهش در مبحث اخلاق. ما تیکه که اگر سطح اخلاق، سطح فقه و حقوق و نظایر اینها باشد نهاده اخلاقی داره رو با این تعبیر الان عرض کردیم، ولی از اون طرفش رو داری دشواره تو عرفان چجور خروجی اخلاق دارد. این که توی عنوان بحث تعبیر و اخلاق عنوان عرفان هم درش اومده به خاطر اینکه این کاملا باید در بستر عرفان تقریم بشه، وگر تو بستر نگرش وجود شناسی یا انسان شناسی به اخلاق و انسان شناسی اخلاق در فلسفه این خروجی را نخواهد داد. اونجایی که قوا رو اگر منظورم اخلاق اسلامی است، قوا رو بخوان تقسیم بکنن، تریپل بگیرن، شهری قذبی و چیوری، این تو این تقریری هستش که سه ساحت طولی برای انسان قائل هستن که هر کدومش تجلی ساحت بالاتر است، مثل تجلی سر و روح و نفس. نفس همینی هستش که متصدی اعمال بدنی است، مرتبه بالاترش میشه اخلاق که درون ساحت روح تجرد و از اون بالاتر ساحت وحدته، چون هنوز توی خلق ساحت وحدت شکل نگرفته، خلق ها از هم دیگه جدا هستن، هنوز خلق ها خلق منن، هنوز حیث وحدتی برونداد نداشته. فرضاست که توی مناظر سایرین ملاحظه فرمودید اول 50 تا مرحله رو میچینه، تازه بعد از 50 تا مرحله وارد ساحت تجردی میشود، تازه وارد ساحت اخلاق میشود، قبل از اون انگار داره فقه میگه، ولی بحث اخلاق ها کاملا حیث وحدت بروز میکنه و بعد از اون تا 30 مرحله دیگه، مرحله 20 تا مرحله پایانی هستش که مرحله وحدتی شکل میگیرد. اون لندسکیپ تعبیل و مد نظر شریفتون باشه به هر کدوم از عناصر فقه، حقوق یا نظائر اینها بزنید حتما خروجی اخلاقی خواهد داشت. این عرضی بود که میخواستم به عنوان متن بحث عرض بکنم. مثالی که خود جناب فیض میزنه چون جناب فیض هر دوتاشو میاره که اگر از پایین بریم مثل فقه، پایین مثلا فقه و حقوق هستش، حتما اخلاق ازش استخراج میشود، اگرم از بالا بریم در مرتبه سر، برای اینکه مطمئن شم تونستم انتقال رو بفهمم یه جور دیگه از بفهمم. ببینید یه نردبان وجود هست که اینها بر اساس نردبان وجود همینطوری هی ساحت ها رو متحدتر میکنن تا به وحدت محض برسه، یعنی ذات ساحت ماده، ساحت برزخ مثل مثال، ساحت عقل از اونجا بالاتر، تعین اول، تعین ثانی، تعین اول و ذات، این میشن ساحت وجود. یه ساحت انسان هستش، اونی که مصادف و مرادف با مادهش میشه نفس، اونی که مرادف با تجردش میشه روح، قلب که متصدیش میشه اخلاق، مرتبه بالاترش هم مرتبه سر میشه که میشود مرتبه ذات، این طرف میشود سر. اونی که متصدی اصلاح مرتبه پایین فقه و حقوقه، اونی که متصدی اصلاح مرتبه میانی است اخلاقه، اونی که متصدی مرحله پایانی و بالایی است میشود عرفان. همین شما ملاحظه بفرمایید، میگه هر آنچه که تو مراتب پایینی هستش حتما خروجی اخلاقی داره، نهاده اخلاقی داره، هرچی هم در مراتب بالایی است حتما باید بروز اخلاقی داشته باشد از هر دو طرف. غزالی فقط از پایین رو میگه، ولی فیض از بالایی رو هم خودش برش اضافه میکنه. چجور مثال میزنه؟ این مثال از مصباح الشریعه میگیره، مصباح الشریعه و دیگه انتصابش بالا پایین داره و چی داره، ولی از کتابی هستش که وقتی خودش میگیره دیدگاه روح معنا رو درش تصدیق میکنه. مثال رو با مسواک شروع میکنه، میگه شما توی تطهیر با خود تطهیر ملاحظه فرمودید چجوری میگه تطهیر، خب تطهیر چی داریم، چی داریم، چه تطهیر بدن داریم، روح داریم، نفس داریم، تطهیر روح یه جوری تطهیر. با مسواک که شروع میکنه میگه خب مسواک اینطوری است، اونطوری است، خب واضحه، منتها حقیقت و روح معنای سواک چیست؟ تسنن، اسنان، اسنان رو سواک زدن. حقیقت روح معناش چیست؟ میگه استخراج بقایای از قاذورات از شیء لطیف. درست، این میشه یه حقیقت، حالا چقدر موافقت نیستید مثال رو یکم باش همدلی کنید، این میشه حقیقت مسواک. میگه خب اگر امر به مسواک شدیم و هیچ قیدی هم نداریم که این مسواک فقط و فقط در خصوص دهان هستش، و مثلا شما اگر توی خواب یه مسواکی ببینید دارید دهانتون مسواک میزنید، میگید مجاز دیدم، این دیگه وقت میگید من مسواک رو در خواب دیدم، شما مجاز دارید میگید یا نه حقیقت اراده کردید؟ قاعدتا حقیقت دیگه. پس معنای مسواک همونو تطبیق بفرمایید، معنای مسواک الزاما مادیت درش نیست. مسواک غیر مادی یعنی چی؟ این ورود همون ساحت اخلاقه. ورود به دهان غیر مادی چی میشه؟ حالا مسواک غیر مادی، دهان غیر مادی را اون فرایند قاذورات رو پاک کردن، نه دیگه قاذورات مادیه، نه پاک کردن مادیه، نه مسواک مادیه، نه متنش مادیه، این میشه ورود به اخلاق. بعد تصریح میکنه و سواک القلب، اون موقع این میشه مسواک قلب. مسواک قلب این دیگه تمثیل نیست، انتقال ذهنی نیست، میگه مراد گوینده همه اینها هست و ما داریم ظلم میکنیم به گوینده که فقط مصادیق بسیار بسیار ظاهریشو اخذ میکنیم. مثال بزنید، فرض بفرمایید در آیه شریفه لا یمسوه الا المطهرون، فقط و فقط یعنی اون سطح ظاهریش، بدن باید طاهر باشه، وضو داشته باشه که به بدن قرآن دست بزنه، یا نه مراتب بالاتر هم داره، یعنی لمس قرآن بدون طهارت، حالا اگر لمس ظاهر رو میگیرید بدون طهارت ظاهری، اگر لمس باطنش رو میگیرید با طهارت باطنی، هر چقدر طهارت به معنی توبسه وجودی بیشتر، لمس باطن معنای قرآن هم بیشتر. اینو مضاف می‌کنم به آیه تطهیر که مصداق متحرترین آدم‌های عالم رو مشخص کرده، پس اونا فهم معنای قرآن کریمشون هم بیشتر است و حجت است. عرض کنم فکر می‌کنم زمان من در حقیقت 3 4 دقیقه بیشتر نمونده، توی که من 45 دقیقه کم دیگه 3 4 دقیقه بیشتر نمونده است. اگر اینطور بگیرید این جدایی بین ساحت‌های انسان که فقه و حقوق و این حرفا یه بحثه، از اون بعد اخلاق یه بحثه، و از اون طرف نمودشو ببینید، ملاحظه بفرمایید، مثلا در بحث نکاح ازدواج، تو بحث نظائر اینها، کجا تو تصدیگری فقهی چگونه زندگی کردن رو 1 2 3 4 گفته شده؟ این فقط تو این زاویه است که به این گونه آدم ها به هم محرم میشن، میتونن با هم زندگی بکنن، اینم وظایفشونه، وظایفشون 1 2 3 4 دیدین دیگه، این باید نفقه بده، اینم باید مثلا چی کنه، از اون طرف هم خب دیگه حرفی نداریم با هم تا موقعی که حکم بگیرن برای طلاق، درست شد؟ تا موقعی که حکم بگیرن برای یه سری اسکیل های مختصر گفتشون، نه تو به همون دقتی که 8 سال درس خارج فقه مثلا حوزه طلاق معاطاتی با طلاق چی میکشه، به همون دقت تو، نه اینا واقعا توی فقه هست به همون دقت، منتها به اون قرار نیست پرداخته بشود. این آسیب از فقه برداشته میشه و اون آسیب هم از عرفان برداشته میشود که تمام بحثهاش بدون برونداد و بدون خروجی باشد، یه سری حرفای نظری و در مرتبه سر باقی بمانند. از اون افول به مرحله اجرا و اخلاق، از این یه جوری به فراز اخلاق رفتن. مثال های دیگه هم خود جناب فیض میزنه، هم غیره که الان به جهت تعهد برای اختصار و زمان اجازه فرمایید نمیدونم چقدر موفق شدم، ولی میدونم موفق شدم وقتتون رو همچین بیچربی و سخون طلب کنم. خیلی متشکرم. سر 45 دقیقه من اجازه فرمایید.
دوازی
شعرات خوب بود. نه اون شعری یادم نه، اون خانم دربیگه کمک میکرد چای زری یادم. قرار شد این دیوانشو برای من بگیرن بیارن ایش بیرون. بسیار بسیار
بسیار.
آها آره درسته، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس صبح، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و حجره فیروزه تراشی. چشم رو به حجره فیروزه تراشی تشبیه میکنه که وقتی پلک میزنه خب یه چیزایی ففرازاش میپره دیگه، وقتی که همجوری داری فرز میگیری بهش، اینا میشه الماس، وسطش هم میشه فیروزه، اینا میشه حجره فیروزه تراشی. پلکی بزن، یعنی به تراش پلکی بزن و بله اگر حافظم یاری میکنه، پلکی بزنه مخزن اسرار و هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی. یعنی هر دفعه که پلک میزنی همینطوری داری میپاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی. اگه باشی من بالاخره میبینم که من ماهیم و محدودم و تو وجود نامحدود، من که اصلا به تو نمیرسه، همین میشه اندوه. اگه نباشی که کلا میشم آدم، اونم میشه اندوه. پس کلا میشه یه اندوه. نه ای باد سبکسار، این که داری ولنس میاری تو ذهن من که اندوه فلان، میخوای مثلا بعد چی کنی، مثلا بزنی زیر میز و این حرفو خراب کنی. نه نه ای باد سبک بارز ما، بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را، همین که چه باشی چه نباشی، من اندوهگینم، آرامش ما اتفاقا همینه، هشدار که آرامش ما را نخراشی.
خیلی
مفهوم، خیلی عالی. یه سوال سخت نکنید، فقط میکنید چی
میکنید. یه سوالی که من بخواهر شروع کنم دوستان، یا هم اینا که
فضلانی میکنم خوب کشم خواهد بریزید آیه سواله جلسه دفاع رو بخواهی جبران کنی آیه.
نه اونجا که من جواب نمیدم آقای کفی
آقای عرمی
رحمت کشیم. یالا دوستان هر کنون یک سوال اگر یعنی بیشتر از یک سوال نشه خیلی هم مبارسه نمی کنیم که انشاءالله که وقت آنیدون یک نشه قصد کنم که یه سوالی که خدمت آقای فرمایی هم نفتر شد تو اون جلسه که با آقای فرمایی هم که مشابه همین بحث اخلاقی خانم بود، این که کدوم که از عرفای ما نظام اخلاقی دارن، یعنی تو از صحت عرفانی تو مثلا یه نظام اخلاقی استفاده کنن، چون هر کانی پراکنده هم تو فقه ما اصلا تو اصول ما حتی بحث اخلاقی گفته شده، ولی خواهیم تو از فضای عرفانی ما کدوم که از عرفای ما یه نظام اخلاقی مدون رو بیشتر تبدیل کنن بهش نزدیک شد، یه حالا متمرکز و کتاب بدید به
نظرم مردیتون عرفای اسلامی رو میفهمید دیگه. توی عرفای اسلامی اینقدی که من میتونم محضرتون الان قطعی عرض بکنم، به نظرم ابن عربی حتما سرآمدشون هست که نظام اخلاقی ارائه داده به دو تقریب. یکی این که بنیانی که گذاشته خروجی های نظاممند اخلاقی میده توسط نهله خودش. یعنی چی؟ یعنی مثلا صاحب منتهى المدارک فرغانی که شاگرد قونوی است، قونوی هم شاگرد ابن عربی است، یعنی پیشش کاملا درس خونده، خود فرغانی ابن عربی رو درک نکرده ولی شاگرد با یه واسطه‌ش قونوی هم کاملا فصوص رو پیشش درس خونده، به بهانه طائی ابن فارس کاملا مناظر سائرین رو خلاصه میکنه. دیدیم دیگه دوره مناظر سائرین رو کاملا خلاصه میکنه توی حدوداً 25 صفحه. اینو چیز نقد میکنه، فناری نقد میکنه. از منتهی مداره کاملا نظام اخلاقی ابن عربی در میاد، منتها اجازه بفرمایید اینجوری بگم سخت‌تر از نظام وجود شناسی، سخت‌تر از مثلا اندیشه وحدت وجود و فتوحات و فسوس و ایناست. فسوس الان توی حوزه چند سال میکشه خوندنش؟ اگر دوستان هستن خوندن این حرفا دورش مثلا چند ساله میخونن؟ مفصل میکشه. بعد مثلا مصباح میکنن چی میکنن این حرفا؟ نمیرسه به این که بخوان مشخص ترین نظام، به نظرم نظام اخلاقی ابن عربی است که بگران نه بگران بستر عرفانی دارن. کتابش هم اگر میخواد بیمشه مواقع النجوم، کتاب مواقع النجوم ابن عربی که بر مدار توفیق شروع میکنه بحث اخلاق رو، انصافا هم دشواره. منتها این مال خود ابن عربی، مال نهله ابن عربی، نه اینکه ازش خیلی فاصله بگیره ها، که شاگرد بلا واسطهش مثل خونوی شروع میکنه به تقریرش و تو منتهی مدارک نتیجه میدهد، همین تقریر کاملا وجودی از منازل سایرینه. این دوتا با هم دیگه پارالل هم، یعنی وقتی مواقع النجوم رو میاره کاملا اصطلاحات اسلام ایمان و احسان رو به کار میبره و توی این سه ساحت مطرح میکنه. همین رو توی که تو مواقع النجوم هستش، همین رو توی عرض کنم خدمتتون که منتهی المدارک هم داریم، اون 20 صفحه منتهی المدارک عرض کردم، تقریر خودش میشه از مواقع النجوم، تقریر ابن عربی چه مواقع النجوم و تقریر شاگرداش میشه از منتهی المدارک. و بعد همین داستان ادامه پیدا میکنه مفصلتر تو نظام سنت شیعی ما، خیلی هم بهش اقبال میشه، تا مثل همین آخرین کسی که تو این زمینه نظاممند تقریر داره، همین میرزا محمد حکیم بهشون میگن، همین که لطایف العرفان رو دارن دو جلدیه که توی دانشگاه تهران آورده بودن تدریس میکردن و این حرف رو بله لبه انقلاب چند سال قبل از انقلاب، بله بله دیگه، همون که سرنوشته عجیبی هم دارن دو اینها، که آدم عجیب بوده. اینشون هم از اونه بود که اسفار از حفظ درس میداده و چی اینها، دانشگاه تهران آدم های چیزی میوردن. این به نظرم اگه از منظر منبع شناسی میخواید اینطوری به ذهنم برسید، معذرت میخوام ببخشید، تو نظائر اینها هم هست، منتها فرمودید نظاممند محصول بده، وگرنه خب ابن فارس و عبدالقادر هم دور، یعنی همزمان با ابن عربی هم دیگه، اینا هم خروجای اخلاقی به صورت پراکنده یا نمیدونم رساله این سبکی دارن. نه یک نظام اخلاقی از اینجا شروع بشه به جا سامان و تو بستر وجود شناسی یه بحثه وجودیشون، بحثه انسان شناسانشون و دیگری حرفا، همه یک کوهرنسی داشته باشه. این رو توی ابن عربی کاملا میتونید ملاحظه بفرمایید.
نظام عرفانی هم قابلیت امکانی که ما خودمون رو در جامعه فراگیر بکنیم و حالا هر کس مثلا منی که این مصرف کننده این نظام عرفانی خواهم باشم، چه مرحله‌ای باید طی بشه که از اون چیزی که شما گفتید به دست من برسه، منی که میخوام برم زندگی عادی میکنم و حالا خیلی تخصصی نه اخلاق و
غیره،
مرحله‌ای که باید طی بشه نظرتون چیه؟
این نظام اخلاقی عرفانی خیلی آفاقی نیست مثلا در دسترس ما، شاید مثلا همش این اشکالش مورد
نه دیگه، وقتی اخلاقی میشه دیگه آفاقی نیست، آفاقیش توی خود عرفانش، یعنی تو سرشه، عرض کنم افول میکنه میشه اخلاق. یه سوالی بکنم من درست متوجه شدم، چطور اختصاص به نظام اخلاقی عرفان داره؟ نظام اخلاق فلسفی اینجوری نیست؟
مثلا میام مثلا الان اخلاق فلسفه اخلاقی که توی مثلا فلسفه اخلاق غربی که داریم ما میخونیم، یه سری تعلیقش میدم به یه سری از قاعده ها که هر انسان عامی هم میتونه این قاعده ها رو به کار بگیره، داده بریزه توش خروجی بگیره. خب نمی حالا اینکه میزان درستیش
هنجاری مثال بزنیم، چون تو جامعه فرمودیم هنجاری مثلا مقوله صبر، مقوله مهربانی، نظم ذهنی، هر چیزی مقوله های اینجوری که یه ذره هم بشه مشترک باشه، خیلی هم حرفای آفاقی نباشه به قول ایشون، اینو نظام اخلاق اسلامی، نظام اخلاق فلسفی با نظام اخلاق عرفانی چه فرقی دارن تو تعریف عملیاتی؟ یه سری تعاریف مفهومی دارن، حالا میخوایم عملیاتیشون بکنیم. میگم چرا سوالتون توی اخ... یا نه میگید نه به همه این سوال داری
مشکلات عملی که از مثلا هم باید جلسه از قبل کنم به دکتر آلوزی آمدن، مثلا گفتن راجع به ست جنی، یه موزل اخلاقیه، خب یعنی بیشتر منظور اون موزلات اخلاقیه که یه طرف گیر میکنه بین اینکه درست چیه غلط چیه.
آها
تو این
ولی یه موقعی میداند انجام نمیده،
مثلا اینکه یه نظام فلسفی غربی، خب حالا فارغ از اینکه چقدر درست هستش چقدر غلط هست، یه فرمولی به شما میده، میگه آداده رو بریز توی هر خروجی که داد به این میگن این همه اخلاقیه. من میگم همچین چیزی از نظام عرفانی هم نظام اخلاقی عرفانی هم میشه همچین چیز قاعده منش.
برای همین من با این تعریف شروع نکردم. میبینید شما میفهمید این عمل اخلاقیه. اساسا توی اخلاق فلسفی و اخلاق عرفانی توی نظام اسلامی عمل خلق نیست، یعنی خلق از ساحتش اصلا از عمل خارجه. به همون ملاحظه است و ما اتفاقا اونو گذاشتیم کنار، چسبیدیم به ظواهر عمل که این اتفاق افتاده. به نظر من یکی از تحلیل شخصی من، البته این چیز نیست، گزارش نبود، این تیکه عرض خود من، عمل من چه باشد چه نباشد اون یه حرف، یه حرف دیگه است. اینکه اون خلق من چیست اون یه حرف دیگه است.
چه تکمیل کنم
حرف آقای
من خیلی ارفارم نخونم مقدار که خوندم آن رو باید انسان کامل مشخصات انسان کامل و در واقع توصیف انسان کامل و هنجارهایی که مثلا کسی انسان کامل بشه انسان بله اون وضعیت وقتی توضیح داده میشه یه چیز خیلی عجیب و غریبه توش در میاد، یعنی یه چیز تو فرهنگ شیعه فقط منحصر به امام زمان میشه و خودشون هم اخطار رو میتوشون احسان. این اصلا یه چیز خیلی زیاد دسترسه و فایده اخلاق رو اصلا کلا از بین میبره، چون اخلاق یه چیزی که مردم سطح جامعه، کف جامعه، عموم مردم باید باش ارتباط برقرار کنن و دستیافتنی بدوننش و پیگیرش بشن و با این قضیه جامعه یه مقداری باید متعادل‌تری پیدا کنن. وقتی میبرم قضیه که مثلا طرف فکر میکنه باید مثلا ما رو اسم میبرم به خاطر مشهور بودن قضیه مثلا مثل آیت الله بهجت بشه دیگه اصلا دست نگه میداره، یعنی تقریبا میشه وقتی که انسان شناسی عرفانی بیاد پای بزن کار و اخلاق عرفانی مطرح بشه تقریبا اخلاق میشه یه چیز لوکسی که یه عده بسیار کمی دارندش، بقیه هم حرف میزنن در موردش، کلاس و درس و بحث و کتاب می نویسن این حرفا، ولی عملا هیچ. این یه آسیب بزرگی به نظرم یه مقدار از حرف آقای منطقی این قضیه باشه. شما
شما اگر خود
نه
من حالا یه فرمایش شما یه تکمیلی دارش بزنم توی آخه این منحصر به عرفان نیست. شما میگید کمال اخلاق، کمال اخلاق توی فلسفه هم هست، توی عرفان هم هست، توی چی هست؟ انسان مثلا تو ارسطو یا هر که تو هم توی کسی به شما فهمید کمال اخلاقی توی ارسطو هم اگر بخوایم بگیریم برای کسی نیست، مصداق پیدا نمی‌کنه. این نمیشه ما برداریم ایدئال‌ها رو بیاریم دستیافتنی بکنیم. این فرقه. فهمش ایشون یعنی که خب اگر ایدئالی که من فردا بهش برسم دستیافتنی بشه که بعد میشه مرگ اخلاق، بعدش دیگه ادامه نداره. نه، ایدئال واقعا ایدئاله، ولی ایدئال دستیافتنی است به این معنی که میتونیم استپ با استپ بهش نزدیک بشیم. فرضا مثل مرحوم عزیزت الله زمان بحجت و این حرف اصلا به عنوان کمال اخلاقی تو اون فضاها نیست، یعنی یه چیز لوکس و این حرف اون اصلا حالت عرفانی نیست. اون تظاهرات عرفانی حتی تو خود اهل عرفان هم خیلی چی نداره، کشش نداره. بحث انسان کامل یکی از مسائل چی هست، چون که در فلسفه هم انسان کامل داریم، کمال اخلاقی یا در فلسفه هست یا در عرفانه یا در محصوره یا در دیدگاه‌های بلندر تلفیقی ها و اون طرف توی این سه چهار تا کاتگورایز میشه دیگه. یعنی شما میگید کمال اخلاقی فلسفی چیست، حالا به مدلای مختلفش، اگر مثلا مدل جالبیسی رو میگید، زکریای رازی هم یه حرفی داره تو این زمین، کمال اخلاقی که او هم میگه دست نایافتنی است، منتها اونقدی دست نایافتنی است که حتی دست این اشکال هم بهش نمیرسه که بگیم اون که شد یه چیز لوکس ویترینی. قاعده اعتدال اگر بخوایم به اون سبک بگیریم دست یافتنی است. من از فهمش شما این به ذهنم میاد اینو اولیه چی بکنم که یعنی اون به این معنی نیست اصلا عرفان به معنی اتفاقا به نظر من توی این دستگاه ها اینقدر که من متوجه میشم توی این دستگاه ها اتفاقا دستگاه اخلاق عرفانی دستیافتنی تر از بقیه است. منتها این موضوع یه بحث دیگه میشه دیگه الان، ولی فهمش شما اینو که دیگه اصلا اتفاقا حرف خیلی مهمیه. به نظر من دغدغه هممون همینه، یعنی آدم داره میبینه یه بالانسای اخلاقی رو توی همه، هیچ کاری هم نمیشه کرد. به قول شما با این حرفا که نمیشه. الان شما برید همین منبری که الان رفتیم به قول آقا تهش روزه فقط نخوندید، این منبره رو مثلا شما یه جدی چه فایده داره، توش چی در میاد؟ آدم کاسب نمیشه، نیم کیلو گوشت به آدم نمیدن با این چی کنید؟ مثلا بخواد بره با این اخلاق درست کنه، مثلا گوشت اخلاقی رو تحویلش کنید شما، گوشت مادی نیست. بعد ببین این شما آره مثال میزنم، آخه میگن شما یه چیزی رو میخورید میشود جسم شما دیگه. از این طرف هم علم بحث اخلاق چه اینا میشود روح شما، واقعا باعث توسعه روحه، واقعا این میشود. اینی که میفهمید دغدغه جدی. الان نگاه کن یه ذره مثال چیزتر بکنیم که ببینم درست همدیگه رو میفهمیم. چون من با جناب آقای مراتین از قدیم خب مباحثه داریم با هم دیگه، استفاده میکنم ازشون این حرفا. ببین مثلا فرض بفرمایید شما میگید الان تو آموزش و پرورش بحثایی دارن مثل همین بحثا که برای پری اسکولا، برای نمیدونم چه تیپ اس لول ها اینا، مثلا فضای اخلاقی و هنجارها رو یه جوری عملیاتی بکنن. اون روز یه شورای کمیسیون داشتن، رئیس اطفان هم مقامات عالیه‌شون بودن مثل وزیر چی از این صحبت زدن. من این موقع عرض می‌کردم که شما ببینید مثلا میتونید مثلا همین توکل که مثال زدم، توکل رو چه جوری برای بچه 6 ساله بعد توکل رو ترجمه کرد؟ حالا تو ببین بالاتر برای خود ماها، برای غیره و غیره، توکل یه چیزی نشه که آدم زمین رو گاز بگیره که اون نیاد سراغ آدم. آدم موقعی مبتلا به توکل میشه که بیچاره است، یعنی بدبخته، هیچ چیزی نداره. اونم که از اون بعد با پدر مادرش هم زده به تیپ و تاپ، من چی نداره خدا، این میدونی توکل میشه آدم دلهره میاره، یعنی میشه توکل خاک بر سری. میدونی اصلا چه وضعی آخه این؟ هر وقت آدم هیچ، تا موقعی که پول خدا بیامازه مرحوم احمدی میرجی میگه من تا موقعی که پول توی جیبمه اصلا حس بهتری دارم، توکل اینا خدام خوبه، احساس خوبی نسبت به خدا دارم، احساس پول نداشته باشم با خدا من میدونم. ولی احتیاطا شما چیز کن، زودتر از موعد برسون، نذار به موعد توکل برسید. اینو چه جوری باید انجامش داد؟ درست راست میگی، تعریف عملیاتی واقعا متفاوته از تعریف مفهومی. و این میدونید چی میخواد؟ این مجتهد فن رو میخواد. الان شما برای فلسفه، فلسفه برای پری اسکولا رو دیدین دیگه، جواب صالحیاتون میاد فلسفه برای پری اسکولا رو صحبت چون میشه موقعی رمان فلسفی. همین پسر کاکا که 2 سال بهترین گلزن دنیا شد، 16 سالگی تا 18 سالگی مثلا آدم باورش نمیشه 18 سالگی بهترین گلزن دنیاست، 4 سالگی باشگاهشون کشفش کرده. 4 سالگی ببین اونی که اینو کشف کرده چه مجتهدی بوده، 4 سالگی کشفش کرده، 14 سال هم شما بگو چقدر در سال، فکر میکنیم رقمشون خیلی بالاست، چقدر هزینش کرده؟ چند ده برابر اون هزینه رو فقط تو همون 2 سال در آورد، بقیه‌اش اصلا مال خودت، برو زندگی کن. درست؟ ولی اون توانمندی اجتهادی رو داشت که اونو چی کنه و بعدش هم بهش انتقال بده. درست؟ بهش انتقال بده. این نکته رو کاملا میفهمم، یعنی تبدیل و ترجمه این به مثال ببینید، برای مسواک که مثال زدم، این مثال پزشکی محضرتون ارائه بکنم. ببینید الان این مسواک اورال بی رو دیدین، چه برقیاش چه غیر برقیاش، 4 تا اینجوری که خودشون توی این بروشورشون دارن، 4 تا قانون فیزیکی توش رعایت کردن. یکی اولا خب استکانی قبل از حرکت با بعد از حرکت متفاوته، دیدیم یه چیزی که تو میخواد را بیفته دیر را میفته، وقتی را افتاد روانتر میشن. شما رشته هم فیزیک بودید، مکانیک بودید، شما بهتون میاد استکانی قبل از حرکت کلا بستگی به ذریب استکانی که داره متفاوته نسبت به این. این یه کاری کرده که استکاک همیشه قبل از حرکت بشه. چطور؟ دیدید دالبور سرش، یا این اینایی که چیزیه یه سر نمیچرخه، دیدید استکاک رو میچرخه وای میسته برمیگرده، به خاطر اینکه هر لحظه قبل از حرکت باشه، استکاک بیشتر باشه بیشتر جرم برداری کنه. درست؟ بعد یه چیز دیگه، قانون اینرسیاتون میاد، ضرب در مسافت میشه، ته مسواک کلفت‌تره که وقتی میچرخونید و و و و. حالا شما میگید دکتر میگه من چجوری مسواک بزنم؟ میگه ببین اول قانون اینرسی و مان هستش که ضرب در بازوی این یک، فرض کن مثلا من و مادر بزرگم رفتیم برای مسواک. نکته دوم در مورد استکاک قبل از حرکت، ببین هیچ چی میشه براش، یا این جعبه جی 5 دیدین، یعنی منحنی ابینگ هاوس دیگه، اینجا بهش میگن جی 5، من چرا از کجا بود درس میشم خیلی نمیدونم، این
همون مالکی نجات گذاشتن
چی،
خدای مالکی نجات این تعبیر بود،
من نمیدونم مالکی نجات
همین جی 5
چون اینجا دیدم اسمش، این همون منحنی ابینگ هاوس. آخه من اینجوری هم نمیشه، اون قطر کاغذ خیلی مهمه، مثلا اینجوری نیستش که تو بعد بچینی پشت سر هم دیگه. دیدید یه دونه کتاب داره 500 صفحه‌ای مفصل، خیلی جالب، من اینو دیدمش، یعنی برام جالب بود که اینقدر کار کرده، 20 سال رو 5 تا قاره کار کرده که اطلاعاتش مربوط به یه قاره نباشه. بعد 6 تا قاعده طلایی در میاره برای حافظه. قاعده اول، هر اون چه که ورودی هستش بین 12 تا 24 ساعت 50% از بین میره. درست؟ پس بعد شما بین 12 تا 24 ساعت یه دونه ازش چیز بگیرید، امتحان بگیرید، تست بگیرید که آیا مونده یا نمونده. اگر مونده بره تو قانون دوم، اگر نمونده داره فلوچارتشو میچینه دیگه. حالا این نفر میخواد بره 4 تا لغت حفظ بکنه، شما میگید ناگهان یه کتاب 500 صفحه مطالعه میکنی، بعدش هم 6 تا قاعده است، اون که نمیشه. شما برمیدارید براش تعریف عملیاتی میکنی، این نرم افزارش، این جعبش، شما فقط 12 ساعت شما فرمایشتون متینه، ولی پاسخش این نیستش که بشه الان، پاسخش این هستش که روالش اینه، باید مجتهد این فن. و الان خیلی الان دیگه دوره این حرف، شما یه رفیق ما داشتیم بچهش دستمال کاغذی شما میکرد تو بینیش، جوری که میرفت تا این بالا، یعنی میرفت اینجوری میخوابید. مادرش به رحمت خدا رفته بود توی بچگی 3 سالگی، میگفت من هر روانشناسی میرم نمیتوجه نمیشم. جردن یه مجموعه دارن روانشناسی تجمیعی دارن، 4 تا 5 نفر رو یه نفر کار میکنن غیر از بالینیا، از چند منظر یه نفر رو بررسی میکنن. و مثلا چی؟ این یه کار جمعیه، مجتهدای این فن باید جمع بشن، بعد اون موقع ترجمه عملیاتیش بده. همین مثالی که عرض کردم اخیر، خب میدونی بهزیستی با حوزه علمیه با آموزش پرورش کاری دارن سر کاری تربیتی. بهزیستی شیرینکاری کرد، دارن اگر وقتی خواستید ببینید برید سرچ بکنید، یه فیلمی هست به اسم کامل، مثل کمل فارسی بنویسید تو آپارات هستش، درست؟ یه بچه هست، یه بچه مثلا چی میخوان چیز یاد بدن، SE سکس ادویکیشن میخوان یاد بدن، مراقبت های جنسی رو برای بچه های 6 ساله. برید ببینید چه افتضاحی این فیلم. من چون جهت مسئولیتی این طرف بچه های خوب میدید مجموعه هدا از مدرسه دارن، قبل از مدرسه دارن، چی دارن چی دارن، اونو این طرف آوردن خواستن پخش، من بدون اطلاع من پخش کردم توی بچه های 6 ساله، چی میگه پیش‌دبستانیامون و سال اولیامون پخش کردم، و اینا خودش شدید دردسری برای ما. وقتی کسی مجتهد نباشه، فیلم هندیه، بهزیستی ما همه چی غرب بده فلان ها، به اینجا که رسید این فیلم شد خوب. فقط شماره اورژانس بهزیستی رو برداشته اونجا تو اون انیمیشن عوض کرده، 1-2-3 داده دوبله کردن و الان هست، اینو پخش میکنن. یکی این، و یکم اون فیلم نمیدونم 20 دختر رو پرده میزن، اونم برای دبیرستانی ها میگه پخش بکنید و مثلا راهنمایی ها، که یه آمادگی باشه. ببینید این آمادگیه، این آموزشه یا خراب کردن بحث بدتر. این فرمایش شما اگه کسی حالا یه مثال از مجتهد بزنم در مورد همین مقوله توکل، میگفتن که من مثلا بچه بودم و بهشون عرض کردم که مثلا یکی از مراجع مثلا بزرگی هست، بهشون گفتم که خب ما مهمون داریم برای فردا، یه ذره پول میخوام، پول نداشت مثلا، شرطش چی نبود، میخوام توکل مثال بزنم. شاید واسه هی یکی دو بار رفتم اونم، حالا من این دختر 12 ساله فردا مهمون میخواد، آخر گفتم که این شما همین الانم هم پول بدید، ما همین الانم هم چه میدونم مرغ بخریم چی بخریم، بالاخره باید زمانی ببره اینو آمادهش بکنیم، اینجوری که یه نفری چیزی نیست که اون موقع که مایکروفر نبود، مایکروفر میگن چی میگن، اونا نبوده که مثلا چی بکنیم. ایشون میگفتن که خب نداره، ایشون پول نداشت ولی توکل داشت، من میخواست توکل من یاد بده، نمیدونه، یعنی من نمیدونستم. وقتی کاملا این ولنس منو دیدن، گفت به من گفتن که مگه خداوند متعال نماز فردا رو امروز از شما خواسته که شما روزی فردا رو الان میخواید؟ ایشون میگفت من تقریبا 12 ساله بودم که یادم میاد، 12-13 ساله مثلا اینطوری یادم میاد، میگفت از اون موقع حس میکنم واقعا مقوله توکل رو میفهمم، در حد فهم خودم ها اینو میفهمم. حالا این یه ترجمه عملیاتی یا آدمی که خودش مجتهد بوده ولی قطعا مجتهد تعلیم و تربیت نبوده تازه، درست؟ فهمش شما پاسخی من میتونم بدم این هستش که باید کار اجتهادی کرد و اون اجتهاد رو ترجمه به زبان مخاطب کردنش خودش یه داستانی داره، انصافا داستان متول و مفصل است. این قضیه که من اصلا نمیدونم رفتی به بحث
آرش
خب آره بحث چیز نبود، باید از خانمه چیز نبود سوال کنی خاطر
اصلا فرمون که یه سری مقامات که مثلا 50 مقام رو تیر یا
مخصوص
از توی هم مقامات رو سایدیم در میشنم تا تازه وارد ساعت
اخلاق میشن،
اخلاق میشن این مقاماتش یه دیگه فاکتور گرفت در واقع که همین بحثی که الان داشتیم بحث عملیاتی کردن رو و گرفت کردنش که
ببین الان شما خودتون تو مقوله تربیت بدنی فعال هستید، مستحصر چی دارید؟ واقعا کسی که بخواد تو این زمینه کار بکنه، آهی اسم فلان تو این زمینه خوش آخه چیزه، برای خودش یه مسلکی داره، ایشون ابن فارزش خود شما مقوله بدیل هستش. اگر بخواید تو این زمینه کاری بکنید، چه به بچه‌ها رو بخواید چی کار می‌کنید با بچه‌ها؟ میگید کسی حتما تو سیکناش قوی نشه من نمیبرمش مرحله که مثلا پشت نه دیگه، آروم آروم دارید به این پالس میدید، کاملا با این پالس ها تازه کاتگورایز میکنید. بابا الان ماهی رو میخوان بگیرن پالس میدن. من یکی از بستگانم یه مسئولیتی داره تو این شیلات، میگه ما میخوایم همینجوری تور بندازیم. خب نمیدونم رفتین اصلا، میرن یک ماه میرن، یعنی 15 روز میرن 15 روز برمیگردن برای ماهیگیری. گفت ما همینجوری تور بندازیم، هر کدوم 60 تن ماهی میگیریم میاریم بالا، چون همینجوری میندازیم و میریم دیگه. از اون شهر اگر 60 درصدش چیزه به درد بخور باشه نه حلالا، به ما یه جایزه تمیزی میدن. میدونید اینقدر دور ریز داره. خب دو تا سه تا این تور هر کدوم این ماهی بندازه اقیانوس تموم میشه، چیزی ازش نمونده. مثلا دارم میگم ما یه پالسایی داریم، یعنی سینکرون میکنیم یه جوری که آره انقدر که مثلا توی آبزیان میشناسن این حرفو، پالسایی میدن که اونایی که میخوان بمونن، اونایی که نمیخوان تحریک بشن برن چیکار کنن، بعد حالا تازه تور بندازیم تا 60 درصدش به درد بخوره. درست اون فاکتوری که شما دارید میگید، اگه اون کسی باشه مجتهد این فن باشه، از همون اول تو همون تمرینات، تو همون راه رفتنا، تو همون چیا، تو انقدر بالا پایین تو یه تمرین 50 تا هدف رفتاری پیگیری میکنه. میدونید این مهمترین بخشه. تو دو واحد درسی 50 تا هدف رفتاری، هدف آموزشی، هدف همه اینا رو تو همون دو واحد انها و اقسامش رو میگیره. ماها این کاره نیستیم، دو واحدمون فقط 4 تا چیز جمله آموزشی میخواد انتقال بده، اونها رو نداره کنارش. رد بفرمایید راهش از کم به نظر من تنها راهش همینه. اگر فرض بفرمایید اگر میخوایم همین کار رو بکنیم، باید یه کسی که یه تیمی که واقعا دیگه در حدی که بشر میتونه از بشر بشناسه، مجتهد. الان ما خدمت پروفسور کنترزم با شما مفصل در مورد اینتلیجنس ریسرچ صحبت کردم که گزارش میدم چه جوری بود دیگه. هوش پژوهیای که از میکرد یه نصف روز از طرف تست میگیرن که میگفتم استقامت فکرشو چیشو مثلا. حتی خود آدم همینجوری مراجعه میکنن به شما، میگه آ شما اینجوری هستی اینجوری هستی، به نظر ما تو این زمینا موفق، تو اون زمینا موفق نیستی. مثلا اینکه یه کسی بیاد تو از لحاظ تربیت بدنی به این نفری بگه یه ذره برو من اندام تو ببینم چیو ببینم، یه سری چهار تا تست تاجر میگیرن، حد میزنم تو این رشته موفق، تو این رشته احتمالا به این دلایل موفق نیستی. این تازه میشه شروعش. 6 ماه 7 ماه هم یه چی میکنید بعدش لااقل میشه به یه جای رسون. نه اینکه اینجوری همه رو برداریم بگیم آ این از مقبول توبه. خب بسم الله همه تو اول خوب گناهاتون رو یادتون بیاد. نه اینجوری خوب، بعد مثلا بریم و شروع بکنیم چی. خب اینجوری میشه قضایا از قضایای رفتاری خارج میشه، میشه قضایای روزنامه‌ای. همین مقوله‌ای که متصدیاش میشه متصدی سطحی. فکر میکنم تو این تیکه آخری تونستم منظورم انتقادی هم برسونم. حالا بگیم بذارید بگم به یک معنا قایتگراست. لاغر این دستگاه که من ارائه کردم به نظرم قایتگرانه.
به این معنا اول مرد رو هم میشه، چون کسی که مراحل ارفانی رو تقیم میکنه.
منظور این ناظر آرمانی میفهمید منظور؟
جان
مثل ناظر آرمانی منظورتون از اول مرد یا نه؟
بله. آها
چی میفهمید؟
اول مرد نیچه.
آها اول مرد نیچه ای رو میگه.
بله. این مثلا تو اخلاق ارفانی کار برای فلانی گناه هست، برای فلانی مثلا گناه محسوب نمیشه. حالا در سطوح پایین‌تر خیلی ساده‌تره و در سطوح بالاتر سختی‌ها خیلی بیشتره. حالا
این تیکه آخریشو اجازه بفرمایید بزنیم بهش کنار، به خاطر اینکه اصلا توی ادبیات عرفانی کار این نیست. کار این الان شما چیکار کردم من؟ یا یه تیکه می‌خواستم شما ببینید که من خیلی محترمم، خیلی آرام. این میشه مصداق ریا. یه موقع تشنه مثلا حواسم به شما نیت رو نمیگم. این که این کاری نیست که، این یه عنوان انتزاعیه. همه اونا میتونن به این عنوان متصف بشن. من یا یه ریا رو بروز دادم یا چی 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 چی. فرضا فعلی که دارید میفهمید به این معنی نیست که یه فعل برای یه نفری گناه باشد برای نفر یه گناه نباشد. اون عنوان انتزاعیشه، اون عنوان عادیشه که اینجوری میگن. اون فعل اگر ترجمه کنید برای اگر ریاست برای همه گناهه، منتها این فعل برای او ریا نیست. میدونید به این معنا. فلذا فعل تو ادبیات عرفانی به این اکتایی که ما ها میگیم به این جوری نیست. ایجنت عرفانی اینجوری نیست، به این معنا نیست. این تیکش به نظرم کرد. ولی اون قایت گرایی میاد ذهنم میاد سرجم. اگر بخوایم لاغر این تعریفی که من محضرتون گذاشتم تو یکی از اینا کاتگورایز بکنیم تو قایت گراهاست، منتها اونم باید یه تقریری دیگه. میدونید منظور از ترویج بذارید واردش نشیم، چون الان فقط میخوام گزارش بدم که به چه تغییری میخوایم بگیریم، هم اصلا اقلا 5 دقیقه فقط تغییر مسئلهش میگذره. اگر اشکال نداره با تو اگر اجازه بدید سوال شما اینجوری مخصوصی سوال بود. یه سوال ببین، اگر سوال نکنید الان ببینید این میشه، این سوال کردن میشه مصداق تظاهر. مثلا اگر سوال نکنید میگن آقا این هم سوال کردن خانم نکنه سوالشون کمتره شما، چون من خانم رو عمدشون میشناسم، اتفاقا بچه‌های بسیار مستعد و زحمت کش و پرکاری هستن.
آقایون دو فرقه علمی بیشتری دارن، ترجیح دادن که نظرشون استفاده کنم. حالا مرحله بعد اگه دستتون بود این سوال هم
این میتونه مصداق تواضع باشه، میتونه مصداق مثلا تعدیب باشه،
تعدیب هم
همه دیگه همه جا لیدیز فرست. اینجا سوالاتون کردین از اونو دادن کفشاتون رو دارید میکشید بالا، خانم‌ها سوالی ندارن. خب معنیش این نه دیگه، خب معنی که مصداق. خب خیلی ممنونم، حوصله کردید، ببخشید معذرت می‌خوام، سلامت باشید، امیدوارم کلافتون نکرده باشم پایین. ببخشید معذرت می‌خوام. ببخشید
یه سوال آخر بپرسم که ببینید که ما یه کتاب ترویجی بخوام توی این بحث بخونم، چون مثلا شما یه کتاب ابن عربی خوندن خب
واقعا سخت داره، واقعا سخت.
یه کتاب ترویجی رو بخوام توی این بحث بخونم خاطر تو هست
تو حوزه اخلاق عرفانی من. همون سوالی که با کمال تاسف باید بگم یا من اطلاعاتم نسبت به کتاب
زمان
و این همون نکته است. ببینید مثل چی مونه، مثلا شما بگید که من کتاب ترویجی برای اخلاق ابن رشد چی بخونم. ببینید این همونه که این که میگه مدیریت علوم یعنی همین دیگه. به قولشون به قول آقا فرما که یه چیزی بره تو ویترین از اون نتونیم بریم پایین ترش به ترجمه عملیاتی بکنیم، واقعا این ظرفیت رو نداره. که من همین الان گزارشم همین بود که اتفاقا ظرفیت تعبیر عرفانی به همین هستش که اون رو از اون ساحت میاره کاملا اخلاقیش میکنه، هر کسی با هر ظرفیتی که داره اون ظرفیت اون سازیه. این نکته هم اگه اجازه بفرمایید من به عنوان نکته پایانی از میخوام، به نظر من اخلاق کلام میتونه واقعا یه کاری از جامعه برداره، یه درد سازم احساس خطر میکنه. من فکر میکنم از این سنسورهای آتش نشانی برای اخلاق اجتماعی ما داشتیم الان کاملا جیغ و بیغشون در اومده بود. یعنی یه بار شما سوار مترو بشین برید و برگردید واقعا میترسه. ببینید بعد این نمیشه که آدم وایسه به عنوان تکنسین اخلاق وایسه و به جامعه که در آتیش میگیره بخنده. این که نمیشود که نه، از اونورا خب بخیر همین کار ما همینه. منظورم این نیستش که مثلا به جدگیر بشین کشین برید چی. به نظرم مدلی که الان میتواند نه اون مدلای بذارید تصریحی ارزو کنم، نه اون سبک مدل ها و بحثایی که الان مثل مدل غربی و همون چیای این حرفا، غربی بد نیست و من دارم حس میکنم که از کردم باش برای غربی شهر نیست. این چیزی که لااقل توی مدل میان مدت هم از الان 50 ساله 5 دهه میتونه یه چی بکنه، به نظر من حوزه فضای اخلاق عرفانی است. اخلاق عرفانی قطعا شریعت رو به اقصان جدیتش در خودش دارد و از اون طرف هم شریعت رو چی نمی کنه که یک کسی متشرعی بتونه سر مثلا به سید شهداش سر بکنه که تدین شمری به آدم تحویل نمیده. یه فقه و حقوقی که عمده ابوابی که داره استفاده میشه درش یا طلاق یا تقاص فقهی. دیدین دیگه تقاص از باب تقاص فقهی این که این به من بدهی داشت پس من یه کاری میکنم، این از لحاظ فقهی هم که مجاز میشه یه جوری مکر فقهی، درست؟ و این زندگی که زندگی فقه و حقوقی به معنی فقه بدون اخلاق، حقوق بدون اخلاق، از اون برم گل و بلبل و شعار و حرفای ویترینی از اون بر تحویل نمیده، اینقدر که من متوجه بشم تو این دستگاه. بفهمید شما، یعنی خودم از کردم که باید مجتهد، این فهم شما من مجتهد نیستم، اینقدر که حدس میزنم. اگر یه حلقه اجتهادی باشه مثل حلقه استفتاءات هستش که دارن، یه نفر که نیست، واقعا از جوانب مختلفش بررسی میشه، بعد مفصل چکش میخوره. یه حلقه استفتاءات این سبکی توی بحث‌های اخلاقی باشه، اولا طرح مسئله درست میشه. اون داره میگه که آقا من در دوره عدم بعد از طلاق با کسی عقد کردم، اون اینجوری میگه، ولی شما عناوین رو میبرید جای دیگه، میگید طلاقش رجعی بوده. نه، اگر طلاق رجعی بوده کاری ندارم عنوانش اینجوری هستش، باید ببینید شما دارید اجتهاد، یعنی همین دیگه، تبدیلش میکنید و مسئله اولا تازه تبیین میشه، بعد تحلیل میشه، بعد راه حل. یه همچین حلقه اجتهادی توی اخلاق بشه به نظرم میتونه یه همچین پاسخی رو لاقلش نزدیک بشه که اخلاق عرفانی هم به درد زندگی فردی میخوره هم به درد کار اجتماعی. بسیار عالی. خیلی دوست داشتم بحث رو بکنم. بیسی بشه برای که دوستان تو این بحثا کار رو تا حالا کم کم پایان رمانش بشه. ممنون شما. آقای چه درس که اگر این موقع برای مطالعه بیشتر رفرنس خاصی تو هر کدوم از اینا خاصی من یه چیزی رو اصلا دارم آماده دارم که
شما اگه شما یه اصلا این رحمت
میشه یه
سایت. چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.